آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رویا زمانی هستم. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه صبحگاهی امروز 9 دلو سال 1395 هجری شمسی را که مطابق به شام 27 جنوری سال 2017 در امریکا میشود، با امید این که روز خوش را در پیش داشته باشین، با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
برکناری 16 والی نامنهاد طالبان توسط ملا هبت الله، امضای فرمان اجرایی جدید توسط رئیس جمهور ترامپ به منظور جلوگیری از ورود دهشت افغانان به امریکا، و بریتانیا میگوید بشار الاسد ممکن به حیث رئیس جمهور سوریه به کارش ادامه بدهد.
بعد از خبرها، بر علاوه سایر گزارش ها، مطلب را در مورد دیدار صدر اعظم بریتانیا از ترکیه، پیشنهاد پرتغال مبنی بر پذیرش پناهجویان ایزیدی و استفاده از فرهنگ توهین و تحقیر در رسانه های اجتماعی را در این برنامه برای شما برگزیدیم. امید که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. اما نخست مشروع خبرها را از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان، 16 والی نامنهاد آن گروه در افغانستان را برکنار و به جای آنان افراد جدید را تعیین کرده است. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده میشنویم.
بر اساس گزارش رویترز، ملا هبت الله همچنین 8 نفر دیگر را نیز در سمت‌های مهم در صفوف گروه طالبان گماشته است تا قدرت خود را به عنوان رهبر آن گروه تحکیم بخشد. ذبیح الله مجاهد، کسی که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می‌کند، این تغییرات در صفوف آن گروه را تایید کرده است. این در حالی است که مرگ ملا عمر، رهبر پیشین گروه طالبان، سبب بروز اختلافات عمیق میان قماندان‌های ارشد آن گروه روی تعیین رهبر جدید طالبان شده بود. در گزارش رویترز به نقل از برخی مقام‌های حکومت طالبان آمده است که روابط ملا هبت الله آخوندزاده با منان آخوند، والی نامنهاد طالبان در هلمند، پرتشنج می باشد. برخی منابع در گروه طالبان همچنین گفتند که ملا هبت الله برخلاف سلفش در ولایت هلمند از نفوذ زیادی برخوردار نمی باشد. طالبان مناطق وسیع هلمند را در کنترل داشته و بسیاری مصارف آن گروه از طریق کشت خشخاش در آن ولایت تأمین می گردد. در همین حال، ذبیح الله مجاهد هر گونه اختلافات در صفوف طالبان را رد کرده و تغییرات اخیر را یک امر معمول در صفوف آن گروه خوانده است.
دستیار منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی می گوید که ملل متحد از هر گونه تلاش برای کمک در روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت می کند. میروسلاو جنکا پس از یک سفر 4 روزه به افغانستان روز جمعه همچنین گفت که ملل متحد در حمایتش از افغانستان و مردم آن کشور متعهد می باشد. این مقام ارشد ملل متحد ضمن استقبال از اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان گفت که در صورت تقاضای حکومت افغانستان، ملل متحد آماده است تا به کمک‌های خود به ادارات انتخاباتی آن کشور ادامه بدهد. آقای جنکا همچنین روی اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای برای تأمین صلح پایدار در افغانستان نیز تأکید کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز جمعه یک فرمان اجرایی جدید را به هدف جلوگیری از ورود دهشت افغانان به آن کشور امضا کرد. بر اساس این فرمان اجرایی، روند بررسی درخواست ویزا برای ورود به ایالات متحده تشدید می‌یابد. رئیس جمهور ترامپ که روز جمعه برای اشتراک در مراسم تحلیف جیمز ماتیس، وزیر دفاع جدید ایالات متحده، به مقر آن وزارت رفته بود، گفت که تنها به کسان اجازه ورود به امریکا داده می شود که آن کشور را حمایت کنند. آقای ترامپ گفت که این فرمان اجرایی را برای دورنگه داشتن تندروان اسلامگرا از ایالات متحده امضا کرده است. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا میگوید که در صورت دست یافتن به یک توافق برای پایان دادن جنگ داخلی سوریه باید به بشار الاسد اجازه داده شود که برای یک دوره دیگر نیز رئیس جمهور سوریه باقی بماند. ایالات متحده و کشورهای غربی پیش از این برای رسیدن به یک توافق صلح در سوریه با برکناری بشار الاسد اصرار داشتند. اما اظهارات وزیر خارجه بریتانیا نشان می‌دهد که موقف یکی از متحدین نزدیک واشنگتن در مورد سرنوشت رئیس جمهور سوریه تغییر کرده است. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و تریسا می صدر اعظم بریتانیا در نشست خبری مشترکشان در واشنگتن در مورد موضوع سوریه صحبت نکردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز گفت که امنیت موضوع کلیدی مبارزات انتخاباتی امسال در آن کشور خواهد بود. شرح بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
انتخابات پارلمانی در آلمان به تاریخ 24 سپتامبر امسال برگزار می‌گردد و خانم مرکل برای چهارمین بار به منظور احراز کرسی صدر اعظم در این انتخابات شرکت خواهد کرد. انگلا مرکل همچنان گفت که موضوع امنیت به شمول امنیت اجتماعی، داخلی و امنیت خارجی آلمان نقش اساسی را در انتخابات آینده آن کشور خواهد داشت. نگرانی های امنیتی در پی ورود بیش از 1 میلیون مهاجر به آلمان در 2 سال گذشته و انجام برخی حملات در داخل آن کشور توسط مهاجرین، حمایت مردم از حزب ضد مهاجرت که به نام بدیل برای آلمان یاد می شود را افزایش داده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت که او اکنون در مرحله ابتدایی بررسی برداشتن تحریم های اقتصادی علیه روسیه قرار دارد. این در حال است که تریسا می صدر اعظم بریتانیا، سایر مقام های کشورهای خارجی و قانونگذاران امریکایی هشدار دادند که برداشتن تحریم ها علیه روسیه یک اقدام پیش از وقت خواهد بود. قرار است آقای ترامپ امروز شنبه به وقت واشنگتن برای نخستین بار پس از به قدرت رسیدن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت تلفنی کند. گمانه‌زنی های وجود دارد که آقای ترامپ تحریم های ایالات متحده بر روسیه را که در واکنش به الحاق منطقه کریمیه اوکراین توسط مسکو وضع شده بود لغو کند. و نیکی هیلی سفیر جدید ایالات متحده در ملل متحد هشدار داد که اگر متحدین کشورش از واشنگتن حمایت نکنند او اسم آن کشورها را افشا خواهد کرد. خانم هیلی که روز جمعه اعتمادنامه خود را به آنتونیو گوترس منشی عمومی ملل متحد تسلیم کرد، با خبرنگاران همچنین گفت در صورت عدم حمایت کشورهای متحد ایالات متحده از واشنگتن، حکومت جدید ایالات متحده واکنش نشان خواهد داد. ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده ملل متحد است، اما بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آن کشور می‌خواهد تهیه وجوه مالی توسط واشنگتن به سازمان‌های بین‌المللی را کاهش بدهد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌پردازیم به گزارش های این بخش از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296. مقامات امنیتی فاریاب میگویند که برای تامین امنیت واکسیناتوران هنگام تطبیق واکسن پولیو در کنار صحت عامه همکاری میکنند، اما مقامات صحی عدم آگاهی مردم را در مورد اضرار پولیو نسبت به امنیت چالش بزرگی در برابر تطبیق واکسن پولیو عنوان میکنند. نصیر احمد ازبک اغلو از فاریاب گزارش میدهد.
مسئولین امنیتی ولایت فاریاب میگویند که برای تطبیق یکسان و همشمول واکسن پولیو در سرتاسر این ولایت با تیم‌های تطبیق کننده واکسن همکاری میکنند. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب به رادیو صدای آمریکا میگوید پلیس در تمامی نقاط تحت کنترل دولت امنیت کارکنان صحی به ویژه واکسیناتوران را تامین میکند. به گفته وی در برخی مناطقی که مخالفین مسلح حضور دارند نیز اقدامات را انجام دادند.
جاهایی که تحت تسلط یعنی مخالفین بوده، جاهایی که دوردست است یا سوال عبور است، گویا ما توانستیم که از طریق محاسن صافیگاه، از طریق علما، از طریق روحانی و همچنان از طریق جوان ها ما توانستیم که تا جای یعنی مانع از تحریکات دشمن شدیم که اونجا تا باشد به واکسیناتورهای ما یا دکتران ما آزاد اونجا بتونن برسن به دکارهای خود تا اینکه همی واکسین پولیو اونجا تطبیق شود و تا باشد که مرض پولیو از کشور ما برچیده شود.
اما مقامات صحی عدم آگاهی مردم را از اضرار بیماری پولیو نسبت به امنیت مشکل جدیتر می دانند. دکتر حسیب الله مسئول بخش پولیو در فاریاب هرچند در برخی مواقع ناامنی را در تطبیق متوازن واکسین پولیو یک نگرانی می خواند، اما می گوید
کانون هم بعضی از فامیل ها در به اهمیت واکسین آگاهی نداشته و یا از خواسته اونا خواسته در مقابل تطبیق پروگرام واکسین به خصوص واکسین پولیو اینا بعضی مشکلات را ایجاد میکنند. به این صورت که تصرف مخالفین هستند، چون اهالی مردم و پروگرام که مردم کار میکنند ما اکثرا کارمندای داریم که از خود محلات هستند، انشالله که در قسمت تطبیق پروگرام با دموز کدام مشکل خاص تاونوز نداشتیم، انشالله نخواست هم داشتیم. صرف اگر مثلا جنگ گرم اگر مو حالت ما هم پروگرام اونجا تطبیق نمیشه و توقف خواهد کرد.
از سوی هم شماری از باشندگان شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب از نهادهای تطبیق کننده، مقامات دولتی و همچنان از مردم می‌خواهند تا برای محو ویروس پولیو در هماهنگی با هم تلاش کنند.
به خاطر نابودی ویروس پولیو باید همه یکسان دست به دست هم داده و یک حرکت جدی را روی دست گیرند تا کودکان و قربانیان اصلی این ویروس با اقدامات عملی آنان از سرایت این ویروس نجات یابند.
این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان در نظر دارد که ویروس پولیو یا فلج اطفال را در سال 2017 میلادی در این کشور محو نماید. نصیر احمد ازبک‌اوغلو، رادیو آشنای صدای آمریکا، فاریاب.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
استفاده از فرهنگ توهین و تحقیر در رسانه‌های اجتماعی اکنون به یک پدیده آزاردهنده در میان اجتماعات افغانستان مبدل شده است. آیا افرادی که همواره از طریق رسانه‌های جمعی مورد تاخت و تاس قرار می‌گیرند به شکایاتشان رسیدگی می‌شود یا خیر؟ همکار ما ژیلا سمی در رابطه با این که آیا قانونی برای امنیت سایبری در افغانستان وجود دارد یا خیر، گزارش را تهیه کرده است که تقدیم شما می‌کنیم.
وزارت مخابرات افغانستان میگوید پیشنویس قانون امنیت سایبری را در افغانستان تدوین کردند. مقامات این وزارت به صدای آمریکا گفتند که به خاطر نداشتن اطلاعات کافی در مورد امنیت سایبری، قادر به کنترل آزارها و توهین‌ها از طریق صفحات اجتماعی نبودند و هنوز هم نیستند. اما تا چند سال اخیر تجارب زیاد در عرصه تکنولوژی معلوماتی کسب کردند. در حال حاضر نظر به ارقام ارائه شده از جانب USAID در حدود 20 میلیون نفر در افغانستان از تلفن موبایل استفاده کرده و حدود 3 میلیون نفر از اینترنت استفاده می کنند. محمد ایمل مرجانی، رئیس عمومی تکنولوژی معلوماتی وزارت مخابرات، می گوید شمار از افراد از مزایای اینترنت و استفاده از صفحات اجتماعی به صورت مثبت آن بهره می برند، اما شماری هم هستند که از این صفحات فقط برای توهین، دشنام و آزار به دیگران استفاده می کنند.
ما از وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی به این بخش تقریبا هفتوار مسائلی داریم که مردم شکایت میکنن، یا درباره فیسبوکشان یا تویترشان یا به نام خودشان تویتر یا فیسبوک دیگر جور شده میباشد. این مسائلی هستن که در او موضوع هیت سپیچ بسیار زیاد شده.
یکی از افرادی که آماج این توهین ها قرار گرفته است آریانا سعید، آوازخوان به نام افغانستان است. آریانا سعید که با آهنگهایی در مورد آزار زنان، حق و حقوق زنان و دیگر مسائل اجتماعی از آن عامه را متوجه این موضوعات ساخته است و خود در جامعه سنتی افغانستان با یک نوع سنت شکنی در روی استیج ظاهر شده است، همواره آماج حملات لفظی هموطنانش قرار گرفته است. حسیب ساید، مدیر برنامه های آریانا سعید میگوید برای این هنرمند این الفاظ یک امر معمول شده است. اما زمانی که خانم سعید در صفحه فیسبوکش به مرگ تهدید شد، دیگر این وضعیت برایش غیر قابل تحمل گردید و به ریاست امنیت ملی افغانستان غرض شکایت مراجعه کرد. با گفته آقای ساید، شخصی که نام و نشانش کاملا هویداست، بدون هر گونه حراسه خانم آریانا را تهدید به مرگ کرده است.
نوشته بودن که هر کسی که خدا نکرده آریانا جان از بین ببره برش یک جایزه نقدی مانده بود، لیکن ما گرفتیم یک سکرین‌شات خود پیام از آقا با عکسش، عکس فیسبوک اکانتش، تمام معلوماتش را پرینت کرده بر امنیت تسلیم کرده. یک چیزی که بر ما بسیار مایوس کننده و یعنی نگران کننده بود، یکی از کامنت هایی که در ذهن همین تهدید این شخص که گذاشته شده بود از یک کارمند امنیت بود که با دریشی خود در جای خوششتر بالای چوکی دولتی و کامنت کرده، نوشته کرده خب دوست عزیز خودتی مسئله را اگر یادآوری میکنی شاید یک قرار درست باشه، لیکن بهتر است که در فیسبوک همچی یک چیز را نوشته نکنی.
البته صدای امریکا نمیتواند تصدیق کند که حساب فیسبوک این مامور امنیتی حقیقی است و یا جعلی. حسیب ساید میگوید که تا حال هیچ پاسخی از ریاست امنیت ملی دریافت نکردند. محمد ایمل مرجانی، رئیس عمومی تکنولوژی معلوماتی وزارت مخابرات، میگوید که تا حال در افغانستان قانون وجود ندارد که توهین و یا تهدید در صفحات اجتماعی اینترنت را به عنوان یک جرم تعریف کند. به همین علت وزارت مخابرات پیشنویس قانون سایبری را تا ادامه آینده به پارلمان پیشکش خواهد کرد.
به این قانون ما می‌جرایم تعریف کردیم و مقابل جرایم که باید حکومت کدام اقدامات بکنه، سزا و گپاشون کلشان دو هستن. دیگه امیدوار هستم که بعد از این توشیح قانون برای مردم حداقل امی بخش واضح باشه که کدام مسائلی آدم میتونه که از آزادی بیان با استفاده آزادی بیان در سوشل میدیا نظریات خود شریک بسازه با مردم و کدام مسائل است که بازو بخش هیت سپیچ جا با جا بشه که او آدم باز از موضوع به اساس قانون بر او همین موضوع یا جرم پنداشته میشه یک کدام دیگه.
با وجود که آریانا سعید و افراد دیگری که از طریق صفحات اجتماعی مورد تهدید و آزار قرار گرفتند، قانون امنیت سایبری را یک گام مثبت می‌دانند، اما کارشناسان تکنولوژی معلوماتی به این باورند که این قانون که برگرفته از قوانین جهانی امنیت سایبری است، پلان دارد که تطبیق آن مستلزم سیستم‌های عملی و لوجستیکی می‌باشد که در افغانستان اصلاً وجود ندارد. حسیب ساید، مدیر برنامه های آریانا سعید، با اشاره به نبود آدرس و اطلاعات دقیق اینترنتی افراد می گوید:
فکر می کنم او یک آرزوی خیالاتی است که در این سالهای نزدیک ما همچی یک قدم در افغانستان برداشته داریم، چرا که فعلا ما در یک کشوری هستیم که خودتان آدرس خانه خود بر یک کسی گفته نمیتونیم، خانه های ما هنوز نمبر نداره، سرک های ما نمبر درست نداره. در همچی یک مملکت که ما بگیریم اشخاصی که انترنت میخواهیم بگیرن و اونا را کوشش بکنیم که معلومات شان را پیش خود نگه داشته باشیم یا زیر تحقیق داشته باشیم مجرد باشه، فکر میکنم هنوز بسیار وقت است.
این در حالی است که تا یک سال اخیر حتی ادارات امنیتی افغانستان هم هدف هکرها قرار گرفته و به سیستم‌های اینترنتی این ادارات نفوذ کردند. به همین علت وزارت مخابرات روی ایجاد یک تیم پاسخ سریع سایبری مشغول کار است و افراد را برای تحقیق در مورد جرایم احتمالی سایبری تعلیم می‌دهد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش‌های این بخش، اروپا شاهد شکل گرفتن یک منازعه روی سرنوشت پناهجویان ایزیدی عراق است. پرتغال پیشنهاد کرده است که چند صد نفر از تقریبا 2500 ایزیدی را که در یونان زندگی می‌کنند بپذیرد. مقامات آن کشور استدلال می‌کنند که اجتماع باستانی آنان سزاوار حراست ویژه می‌باشند. آتن این پیشنهاد را رد کرده ابراز نگرانی نموده که با تداوم این امر سایر کشورها ممکن انتخابات ممکن انتخاب پناهجویان را بر اساس مذهبشان آغاز کند. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را قدیر مشرف تقدیم می کند.
شما آواز کودکان ایزیدی را می شنیدید که در هوای سرد زمستان در بیرون کمپ پناهجویان اتناسیوس در شمال یونان فوتبال بازی می کنند. این کمپ برای هزاران ایزیدی شمال عراق اختصاص یافته که در 2014 به خاطر گسترش نفوذ گروه داعش در آن مناطق به ترک خانه و منطقهشان مجبور شدند. اکنون 2500 ایزیدی در یونان گیر مانده و اکثر آنان در کمپ‌های جداگانه از سایر مهاجران زندگی می‌کنند. ریاض سلو یک تن از پناهجویان می‌گوید که حتی اکنون هم هدف قرار می‌گیرند.
Every time every day fighting.
هر روز جنگ، مردم افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق، تمام مسلمانان، همه و همه آمدن و با مردم ایزیدی می جنگند.
هزاران ایزیدی در عراق توسط جنگجویان گروه داعش کشته شدند. بسیاری از زنان مجبور ساخته شدند تا به برده های جنسی مبدل گردند. ملل متحد آن وقایع را به مثابه نسل کشی توصیف می کند. پرتغال ابراز آمادگی کرده تا صدها پناهجوی ایزیدی را در آن کشور بپذیرد، اما آتن آن را رد کرده است. یانیس موزالاس وزیر امور مهاجرت یونان میگوید
یک
حکومت نمیتواند از لحاظ نژادی تبعیض قائل شود. ما با ایزیدی ها به هر آنچه بر سر آنان گذشته با دیده همدردی مینگریم، اما حکومت یونان کمیسیون اروپایی و شورای اروپا قائل شدن تبعیض را سرزنش و محکوم میکند.
آنا گومز یک عضو پرتغالی اتحادیه اروپایی که در رأس تلاش‌های کشورش برای اسکان مجدد ایزیدی ها قرار دارد میگوید نگرانی یونان بی مورد و بی جا است.
به خاطر فراهم ساختن اسکان مجدد برای این مردم در سایر کشورهای اروپایی ایزیدی ها با تبعیض مواجه شدند. نگرانی که به خاطر آن افراد وجود داشته به خاطر رفتار بربریت است که آنان متحمل شده و از آن رنج بردند.
این در حالی است که گروه امدادرسان بین‌المللی امر توجه خود را به هزاران پناهجوی معطوف داشته که بسیاری آنان ایزیدی های ساکن در کمپ های سرتاسر عراق است. اما نیکلسن بنیانگذار این گروه که خود یک قانونگذار بریتانیایی است میگوید که ایزیدی ها به شناخت و توجه ویژه نیاز دارند.
Because the Yazidis are the immigrants in greatest need.
به خاطر که مهاجران ایزیدی بسیار زیاد نیازمندند، به خاطر که آنان افرادی هستند که با نسل کشی مواجه بودند.
ایزیدی ها اجازه ندارند با افراد سایر ادیان عروسی کنند. ترک خانه و جایشان و مهاجرت آنان به بیرون از عراق تهدید و خطر دیگر است که متوجه آنان میگردد. نیکلسن میگوید با این وصف شمار افرادی که بتواند دختران ایزیدی با آنان عروسی کنند نهایت محدود بوده و جانب دیگر عروسی در داخل خانواده هم برایشان دشوار میگردد. اروپا با این موضوع که آیا باید به پناهجویان ایزیدی اولویت داده شود یا خیر در تقلاست. در عین زمان برنامه اسکان مجدد اتحادیه اروپایی اساساً منجمد مانده و یونان به تنهایی به مشکلات 60 هزار مهاجر گیر مانده در آن کشور رسیدگی میکند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بله شنوندگان گرامی، شما با دو قطره واکسین پولیو اطفالتان را از فلج دائمی نجات داده می توانید. در ادامه گزارش ها قرار است که ترسا می صدر اعظم بریتانیا بعد از ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واشنگتن روانه ترکیه شود. در این دیدار خانم می روی اتحاد دوباره قبرس، تجارت و امنیت صحبت میکند. بریتانیا و ترکیه که روابط نزدیک با هم دارند، شاید با نهایی شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روابط عمیق‌تری داشته باشند. گزارش صدای آمریکا را تقدیم شما میکنم. تریسا می در این دیدار یک روزه با بن علی یلدرم صدر اعظم و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ملاقات خواهد کرد. دفتر خانم می قبل از این دیدار ترکیه را یک شریک مهم و متحد نزدیک خود خواند. سولی ازلو آگاه مسائل روابط بین المللی از پوهنتون قدیر هاست می گوید که موضوعات زیاد در دیدار خانم می و بحث گرفته می شود.
این دو کشور از روابط بسیار مهم تجارتی و همچنان همکاری های امنیتی برخوردارند و قبرس نیز موضوعی است که در صدر مذاکرات قرار دارد، زیرا هر دو کشور به قبرس تعهدات دارند.
در همین حال مقامات بریتانیایی میگویند که قرار است قبرس موضوع کلیدی مذاکرات در حالی باشد که مذاکرات اتحاد دوباره قبرس که جانب ملل متحد حمایت می شود در اوایل ماه در ژنو با بنبست مواجه گردید. با وجود حساسیت ها در این مذاکرات، سنان اغلو آگاه امور در مؤسسه کارنگی اروپا میگوید که ممکن خانم می با استقبال گرم روبرو شود.
ترکیه در حال بررسی یک چارچوب جدید در معامله با پناهجویان، همکاری های تجارتی در بخش های امنیتی و دفاعی می باشد. برخی موضوعات و زمینه های سیاسی دقیقا سیاست هایی است که بریتانیا نیاز دارد تا روی آن در حال مذاکره مجدد کند که آن کشور از اتحادیه اروپا خارج می شود. بناهن سوال در این جاست که آیا ترکیه و بریتانیا می توانند گفتگوهای نزدیک را ادامه دهند.
از سوی هم همکاری های دو جانبه امنیتی به ویژه در بخش مبارزه با دهشت افغانی روابط میان هر دو کشور را مستحکم تر ساخته است. مقامات هر دو کشور همکاری های دو جانبه علیه گروه دولت اسلامی و شورشیان کردی یا PKK را خوب درک کردند. قرار است که این همکاری در مذاکرات خانم می به طور برجسته نمایان شود. آقای اغلو علاوه می کند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همچنان می تواند یک اساس تازه در همکاری های بیشتر دو جانبه بین اروپا و ترکیه گردد که ترکیه خواهان آن است.
London has been a good friend to Ankara within the EU. It is one of the
این دو کشور از روابط بسیار مهم تجارتی و همچنان همکاری های امنیتی برخوردارند و قبرس نیز موضوعی است که در صدر مذاکرات قرار دارد، زیرا هر دو کشور به قبرس تعهدات دارند.
از سوی هم خانم می به خاطر نگرانی ها از حقوق بشر و تعقیب سرکوبی های بعد از کودتای ناکام در ترکیه تحت فشار قرار دارد. یک سخنگوی صدر اعظم بریتانیا گفته است که موضوع آنان در قبال حمایت از دموکراسی و مؤسسات دموکراتیک در ترکیه از تابستان سال گذشته به این سو واضح بوده است. در همین حال منتقدین میگویند که برعکس شرکای اروپایی، لندن در مقابل منتقدین خود خاموشی اختیار کرده است، موقفی که به گفته آگاهان از سوی انقره استقبال شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. ملا هبت الله اخوندزاده رهبر گروه طالبان 16 والی نامنهاد آن گروه در افغانستان را برکنار و به جای آنان افراد جدید را تعیین کرده است. بر اساس گزارش رویترز، ملا هبت الله همچنان 8 نفر دیگر را نیز در سمت‌های مهم در صفوف گروه طالبان گماشته تا قدرت خود را به عنوان رهبر آن گروه تحکیم ببخشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان این تغییرات در صفوف آن گروه را تایید کرده است. دستیار منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی میگوید که ملل متحد از هر گونه تلاش برای کمک در روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه یک فرمان اجرایی جدید را به هدف جلوگیری از ورود دهشت افغانان به آن کشور امضا کرد. بر اساس این فرمان اجرایی روند بررسی درخواست ویزا برای ورود به ایالات متحده تشدید می‌یابد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا میگوید که در صورت دست یافتن به یک توافق برای پایان دادن جنگ داخلی سوریه باید به بشار الاسد اجازه داده شود که برای یک دوره دیگر رئیس جمهور سوریه باقی بماند. ایالات متحده و کشورهای غربی پیش از این برای رسیدن به یک توافق صلح در سوریه با برکناری بشار الاسد از قدرت اصرار داشتند.
و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز گفت که امنیت موضوع کلیدی مبارزات انتخاباتی امسال در آن کشور خواهد بود. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت میکنم به شنیدن بخش دوم برنامه پشتو رادیو آشنا صدای آمریکا. با ما باشید.